بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الضمير متكسل ومنفصل فأشار إلى الأول بقوله وذو اتصال منه ما كان غير مستقل بنفسه وهو الذي می فرماد حالا که ضمائر شناختیم و ما لذی غیبت نو حضوری که انت و هو سم به ضمیر، حالا ضمیرها را پیدا کردیم شناختیم، یکا سم یعنی بعد از این که ضمیر را شناختی بدون که ضمیر بر دو قسم است، یا ضمیر متصل است یا ضمیر منفصل. برای ضمیر متصل دو علامت قرار داده، فرموده ضمیر متصل دو علامت داره. یک علامتش این است که مستقل به نفسه نیست. مستقل به نفسه نیست یعنی چه؟ یعنی در اول سخن نمیاد، لا یبتدع به، یعنی در اول سخن نمیاد. و اگر کسی مکررات دارد اونجا نگاه کنید که مستقل در اصطلاح نحوی چند معنا داره. الکلمتو لفظ مستقل اونجا یک معنا داره، اینجا مستقل معنای دیگه داره. اونجا من اشاره کردم که مستقل چند معنا داره. حالا یکی از معانی مستقل همینه که خودش در ابتداء سخن واقع نمیشه. مثلا حالا مثال میزند کاف اکرمکه، این کاف اکرمکه در ابتدای سخن که مثلا بگیم که اکرمه، که کار جلو بگیم ابتدای کلام، این یک علامت که ضمیر متصل لا یبتدع به، یعنی قبل از سخن در ابتدای سخن واقع نمیشه، این یک علامت. علامت دیگه این است که بعد از الا واقع نمیشه مگر در ضرورت شعری. ضرورت شعری کاری بهش نداریم. پس ضمیر متصل دو علامت داره، یکی این که مستقل در استعمال نیست. معنا میکنه مستقل در استعمال نیست یعنی چه؟ یعنی در اول سخن واقع نمیشه. اکرمکه این کاف ضمیر متصله، اینا جلو بیندازیم، این که اکرمه صحیح نیست، که جلو برود. علامت دیم این است که بعد از الا واقع نمیشه مگر در ضرورت شعری. حالا عبارت آسونه انشاءالله. ثم الضمیر متصل و منفصل. ثم یعنی پس از آنی که ضمیر را شناختیم، از ضمیر متصل و منفصل. فأشار إلى الأول، پس اشاره کرده به قسم اول یعنی به متصل، به قوله و ذو اتصال منه، یعنی صاحب اتصال از اون ضمیر، منه رو بزن به ضمیر، و ذو اتصال از اون ضمیر ما کان غیر مستقل به نفسه، یعنی اون چیزی که مستقل به نفسه نیست، یعنی تنها خودش نمیشه استعمال شود. توضیح میده که تنها خودش استعمال نشد یعنی چه؟ و هو الذی، اینی که مستقل به نفسه نیست، الذی لا یصلح لان یبتدع به. مستقل به نفسه نبودن چیه؟ که نمیشد ابتدای سخن به او بشود، که بگیم مثلا اکرمکه، بگیم که اکرمه جایز نیست. الذی لا یصلح لان یبتدع به، لیاقت ندارد که ابتدای سخن به او بشود، این یک علامت. ولا یسبه لأن یلی ای لأن یقع بعد الا. علامت دیم این است که این ضمیر متصل بعد از الا واقع نمیشد در حال اختیار، اما در حال ضرورت هرچه بشد بشد. در حال اختیار ضمیر متصل بعد از الا واقع نمیشد. این علامت دیم ها. ولا یصلح لأن یلی ای لأن یقع، صلاحیت ندارد این که یلی شود، یعنی واقع شود بعد از الا اختیارا، لا یصلح ابدا، هیچ صلاحیت ندارد که بعد از الا واقع شود، در حال اختیار، نه ضرورت شعری. و یقع و بعدها اضطرارن، اما در حال ضرورت عیب ندارد. ضرورت شعری مجبور کرده شاعر را که کاف ضمیر متصل را بعد از الا بیارد، اونجا ضرورت است دیگر. گر ضرورت بود روا باشد. و یقع و بعد از اون الا، ضمیر بعدها را به الا بزن، فاعل یقع را بزن به ضمیر متصل، و واقع میشه ضمیر متصل بعد از اون الا اضطراراً برای ضرورت شعری، که قول اون شاعر ان لا یجابرنا الا که، حالا کاف بعد از الا واقعشون ضرورت شعری است، ان لا یجابرنا الا که دیارون. شاید مثال کاف الا که در ضرورت شعری بعد از الا واقع شده عیب ندارن. مثالش حالا کلیاء والکاف من نحو قولک ابنی اکرمک. حالا یای ابنی را جلو بیندازیم، بگیم یه ابن، که یا را جلو بیندازیم جایز نیست. کاف اکرمک را جلو بیندازیم، بگیم که اکرمه جایز نیست. کلیاء والکاف من نحو قولک ابنی اکرمک، دو تاست، یا ابنی جلو بیندازیم جایز نیست، کاف اکرمک جلو بیندازیم جایز نیست. ول و نحوه، نحوه شما داره یا نه؟ و نحوه یا نحوه داره؟ نمی بود بهتر بود. ول یا ولها من قولک سلیه، حالا یا سلی، سلی چه سیغه؟ مفرده مؤنثه امر حاضر. ها سلیه ضمیر، یا سلیه هم ضمیر. حالا یا را جلو سل بگذاریم، بگیم یه سل، جایز نیست. ها را جلو بگذاریم، بگیم ه سلی، جایز نیست. پس این برای ما چهار مثال زد. یکی یا ابنی مضاف الیه است و مجرور. اکرمک، کاف اکرمک مفعول است منصوب. سلی، یا سلی مرفوع است و فاعل. ها سلیه مفعول است و منصوب. دو منصوب چه مثال زد تا به شما بفهماند که فرق نمی کند ضمیر متصل مرفوع باشد برای خطاب مثل کاف اکرمک، مرفوع باشد برای غائب مثل ها سلی، هیچ فرق ندارد. لذا تکرار مثال زد که همه اقسام ضمیر متصل قبل از اول سخن واقع نمیشه. خب ابنی اکرمک معناش واضحه، یعنی پسر من اکرام کرد تو را. سلیه یعنی سوال کن ای زن حاضره اون آقا را که کوچه را به تو نشان بده که از کدوم کوچه باید رفت. حالا بیلاش کار نداریم، فقط یا سلی و ها سلی ضمیر متصل اند، قبل کلام واقع نمیشه. این تمام شد. و کل مزمر له البنا یجب، میگه هر ضمیری برایش بنا واجبه. ضمیر هر ضمیری باشد که بعد میرسیم انشاءالله ضمایر خیلی داریم، تمام اینها مبنی هستند. خب باب معرب مبنی خوندیم که اسم اگر مبنی شد چند سوال درش میاد؟ اگر مبنی بر سکون شد یک سوال میاد که چرا مبنی شد، دیگه سوالی نیست. اگر مبنی بر حرکت شد سه سوال میاد، چرا مبنی شد، چرا متحرک شد، چرا این حرکت بالخصوص شد. خب حالا ضمایر اسم است، ضمایر واجب مبنی شود. و کل مضمر به البناء یجب، هر ضمیری که ضمیر خیلی داریم بعد میرسیم انشاءالله، برایش بنا واجبه، واجبه مبنی شود. چرا واجبه؟ لشبهه بالحروف فی المعنا. اونجا خوندیم که بنابر رأی ابن مالک فقط شباهت حرفی سبب بنا میشد، و اقسام شباهت هم اونجا خوندیم، شباهت تضمنی، اما معنوی یعنی تضمنی، افتقاری دوتا، وضعی سهتا، یک استعمالی چهارتا، یک اهمالی رو چهار زیاد کرد، اون حالا کار نداریم، همین چهارتا. حالا میگیم زمائر که واجب مبنی شود، کدوم شباهت در اینا هست؟ شباهت معنوی، شباهت افتقاری، شباهت استعمالی، یکی دیگه وضعی، کدوم شباهت در اینها هست؟ حالا اقوال رو نقل میکند که اینها که مبنی شدن به سبب کدوم شباهت هست؟ لشبهی بالحروف فی المعنا. بعضی گفتن که از ضمائر مبنی میشن چون شباهت معنوی دارن. شباهت معنوی هم اونجا خوندین متا درش چه معنایی بود؟ متا معنی استفهام یا معنی عین شرطیه. این ضمائر که شباهت معنوی دارن، او کدوم معنایه که توی این ضمائر است که اینها مبنی شدن؟ میگه معنا تکلم و خطاب و غیبت، لشبهه بالحروف فی المعنا، لأن التكلم والخطاب والغيبة من معان الحروف. توی انا میگه ضمیر معنای حرفی تکلم است که توی انا یه، توی انت معنای حرفی خطاب است که توی انت خطاب است، توی هو معنای حرفی غیبت است. میرزا ابو طالب زیرش نوشته اگر کتاب شما دارد، اراده بکل منها الخاصه للعامه. این میخواد چه بگویه؟ از خالد از کنیم که حاصل و محصول جامعی را جناب میرزا ابو طالب به همین دو کلمه تمامش کرده، که حاصل و محصول جامعی معروفه در مشکلی. یک شعری درست کردن، دو چیز طلبه را میکند وهمی، آخر قطر و اول جامی. اول جامی که مشکله چون حاصل و محصول رو بیان میکند، آخر قطر هم که همین آقای بهلول موجودی که گاهی میاد اینجاها منبر میرد، خدا حفظش کند، این بزرگوار در همین قم منبر رفته بود، بعد یک مطلبی را خونده بود که فاعل را نصب داده بود، مفعول را رفع داده بود. طلبه ها که دیدی عادتشون به بعضی جهاته، طلبه با هم گفتن ای اشتباه کرد، فاعل را نصب داد، مفعول را رفع داد. ما خودم نبودم، بندزاده ها بودن، آمدن برام نقل کردن. بود اینا که به هم داشتن گوش حرف می زدن، بود آورن برین درس بخونید، آخر شرح قطر را ببینید. اونجا میگد بنابر قولی نصب فاعل و رفع مفعول جائز است. طلبه دیگه ساکت شدن. حالا حاصل و محصول جامعی همین است که دو کلمه جناب میرزا ابو طالب نوشته، که تکلم دو تکلم داریم. علیکم السلام و رحمت. یک تکلم در فارسی ما و شما سخن گفتن، همینقدر لیسیده سخن گفتن، اما چه سخنی بگوییم قید نداره. تکلم سخن گفتن، این معنا کلیست. این معنای تکلم مستقل فی الدلاله. تکلم لغت می نویسیم، تکلم یعنی سخن گفتن، خطاب یعنی خطاب کردن. به چه خطاب میکنیم قید نداره. مثلا به کسی خطاب میکنیم آقای عادل، یا خدای نخواسته آقای فاسق. معنی خطاب این نیست. خطاب یعنی خطاب کردن لیسیده. این هم معنا کلیه، مستقل به نفسه. هاکذا غیبت. غیبت یعنی غائب بودن. از چه غائب باشه قید نداره. این ستا معنا است اسمی، و اسمم که گفتیم الاسم کلمت دال علی معنا مستقل. این ستا کلیست و اینها معنای اسمی است. اما اگر قید زدیم گفتیم تکلم به خصوص لفظ انا، یا خطاب به خصوص لفظ انت، یا غیبت به سبب هوه، اگر قید زدیم معنای حرفی میشه. من للابتداء، یکی میگه من للابتداء. ابتدا دو تایه، یکی ابتدا لسیده، ابتدای درس، ابتدای مجلس، ابتدای اکل، ابتدای فرض کن خواب. یک قدر دیگه نداره ابتدا لسیده به صلاح ما، این معنی اسمیست. به ما میگن ابتدا را ترجمه کن، میگن اول، قید نمیزنیم، این معنی اسمیست. اما اگر گفتیم ابتداء درس میشد معنای حرفی. ابتداء منبر میشد معنای حرفی. ابتداء را افتادن از وصله میشد معنای حرفی. و هاکذا به اصطلاح منطقیین ابتداء کلی یعنی لسیده، این معنای اسمیست. ابتدای جزئی یعنی ابتدای درس، ابتدای خواب، ابتدای رفتن الی آخر، این معنی حرفی است. جناب میرزا ابوطالب اشاره به همین میکنه، میگه ما که میگوییم متضمن است ضمایر معنای تکلم را، تکلم با قید انا، یعنی تکلم به خصوص این لفظ معنی حرفی است. خطاب معنای حرفیه، یعنی خطاب به خصوص لفظ انت، این مثلا معنی حرفی. ها کذا غیبت به خصوص هوه، پس این معنا که قید بزنیم به لفظ انا، به لفظ انت، به لفظ هوه، این مستقل در دلالت نیست، باید اون قیدش بیاریم، بگیم تکلم به لفظ انا. انا مثل بصره میشه، صرف من البصره، تا بسره را نیاریم مراد فهمیده نمیشد. سرتو از کجا سرتو؟ معلوم است. باید بسره را بهش بچسبونیم. سرتو من البسره ابتدای جزئی میشد. اما ابتدای کلی او قید نداره. پس خیلی طول نکشد، همین مقدار اینجا بسه. که اراده بکل منها الخاص، یعنی تکلم با قید. قیدش چیه؟ انا. یعنی خطاب با قید، قیدش چیه؟ لفظ انت. غیبت با قید این لفظ هوه، این معناها حرفیه. اما تکلم لسیده اون معنا اسمیه، محتاج به هیچ چیز نیست. تکلم این سخن گفتن، هیچ قیدی نمیخواد. هاکذا خطاب و غیبت، این خلاصه فرمایش جناب میرزا ابوطالبه که حاصل و محصول جامع را خلاصه کرده در همین دو کلمه. لأن التكلم بالخطاب بالغيبة من معاني الحروف، إن يقول وقيل في الافتقار، قيل دقوفتن أغا إنها شباهت افتقاري دارن، كخندهم شباهت افتقاري خدام بود كاسم محتاج بتباشا بجملة يا بمفرد جملة وأنم أسلي باشا. ولا بين إيه حرف درسه يا غلطه. وقيل في الافتقار، یعنی این ضمائر محتاج هستند به مرجع، پس شباهت افتقاری است. و قیل فی الافتقار، این دو قول. و قیل فی الوضع فی کثیرین، قیل دیگه میگن نه اینا شباهت وضعی دارن. شباهت وضعی چه بود؟ که چند حرف باشه اسم، یا یک حرف یا دو حرف. میگن کثیر از ضمائر این شباهت درش هست، یا یک حرف هست مثل های سلیحه یا سلی، یک حرف هم. یا دو حرف هم مثل هوه. و بعضی زمار داریم سه حرف و چهار حرف هم، اونم ملحق به اینها میکنیم. لذا میگه شباهت، شباهت وضعی فی کثیر، یعنی غالب ضمیرها، یا یک حرفی یا دو حرفی. و قیل فی الوضع فی کثیرین، این چند قول؟ سه قول. و قیل لاستغنائه عن الاعراب، قیل دیگر آمده گفته که بابا ضمائر اصلا محتاج به اعراب نیستن. چرا؟ اعراب در این کتاب میخوانیم یا یادم نیست خوندیم که اعراب برای چه میآید؟ برای اینکه بفهماند که این اسم مرفوع است. جا زیدون زمان میاد که بفهماند زید مرفوع است، یا بفهماند که منصوبه مثل رأیت زیدن. اعراب میاد بفهماند که این منصوبه. در مرتب زیدن اعراب میاد برای چه؟ بفهمد که این مجروره. میگه ضمائر اینها محتاج به این اعراب نیستن، چون خودشون شکلش میفهمونن، شکل هو میفهمند که این مرفوعه، شکل ایاکه میفهمند که این منصوبه است. پس شکل اینها به قسمی شده که محتاج به اعراب نیستن، مستغنی از اعرابن، چون غرض از اعراب بیان مرفوعیت، منصوبیت، مجروریتن، و اینها خودشون میفهمونن که من منصوبم یا مرفوعم یا مجرور. اینم یک قول. لقیل لاستغناء الضمیر عن الاعراب، ضمیر استغناء رو به ضمیر بزن، لاستغناء الضمیر عن الاعراب به سبب اختلاف صیغته، به سبب اینکه صیغه خودش مختلف میشد. اگر منصوبه میگیم ایاهو، اگر مرفوعه میگیم هوه، دیگه محتاج به ضمیر نیست، محتاج به اعراب نیستیم. لاستغناء الضمیر عن الاعراب به سبب اختلاف صیغه. و هکاها فی التسهیل الا الاول، یک مختصری میگم رد میشیم. یک عده کتاب از ایران آمد در نجف که بدن به اهل علم. اون کسی که مقسم بود، ما پهلویش نماز خونده بودیم، با هم پهلوی هم بودیم، او طلبه آمدن، تو چند تا میخواید داد؟ تو چند تا؟ تو چند تا؟ تکرار تموم شد. بعد گفتم فلانی، ما طلبه نبودم، خود ببخشید. گفتن من میبخشم، خدا نمیبخشه، خدا تو را لعنت کنه. این تقسیم است. من باید اول از مثلا بپرسی که چقدر کتاب لازم داری به تو بدن، حالا دنبالش چه شد بمونه. حالا میگد این اقوال اونی که صحیح بود قول اوله، میگد نقل کردن همه این اقوال را الا اولی، اونا نقل نکردن، مثل اون مقسم پدل سوخته یه. میگه حکاها به تسهیل، این اقوال را حکایت کرده در تسهیل الا قول اول که صحیح هست، او را نقل نکرده. و این از این فضولی ها خیلیه. و حکاها به تسهیل و حکایت کرده این اقوال را در کتاب تسهیل الا قول اول که او صحیحه، اونا نگفته، بقیه را همه را نقل کرده که همه باطله، سه قول بعدی هر سه باطله. اما قول دویم چه بود؟ ها؟ شبات افتقاری، میگیم غلطه، افتقار الى الجمله باید باشه، اینها محتاج به مرجع هم، مرجع که جمله نیست که، پس این قول باطل. دویمی چه بود؟ وقیل فلوز، میگیم بابا جون آخر این که شما میگی افتقار شبات وضعی دارد فی کثیرن، اونایی که نداره چه کارش کنیم؟ اونا که داره شبات نیست، پس چرا مبنی شد؟ اینم غلطه. و قیل لاستغنائه عن الاعراب به اختلاف صیغته، اینم غلطه. غلط ها را نقل کردی، اونی که صحیح ها نقل نکردی، مثل همون مقسم میشه. و هکاها فی التسهیل الا الاول، تمام شد. و لفظ ما جرد دو دقیقه با ما باش، ولو به همینجا مطلب تمام میشد. امثله خوندی، فعل ماضی چند صیغه یه؟ 14. خب این 14 تا چند تا اش ضمیرها یک شکل است؟ چند تا تثنیه داریم؟ بله؟ 4 تا تثنیه داریم. اگه یادت باشد ضربا، میگه ذات فاعل فعل را عین الفعل با لام الفعل، ضمیر چه در او مستتره؟ هما. ضربتا باز میگه ذات فاعل فعل را عین الفعل با لام الفعل تا علامت تانیس، چه درش مستطره؟ اینم شد هما. میدونم ضمیر مستطر چه میگیم. خب در ضربت هم همون ضمیرهای بارد هم یک شکله. علای حالین ضربو، او ضربو چه درش مستطره؟ هم یا واو ضمیر متصل. حاصل وقتی که حساب کنیم برای متکلم وحده چند صیغه بر شده؟ بچون لحده یکی. انا مرد بگوید میگه ضربتو، زن بگوید چی میگه؟ باز ضربتو. در متکلم معل غیر چند تا باز شده؟ با اینکه 6 تا باز باشد. ضربنا، دو نفر باشن مرد چی میگن؟ ضربنا. دو تا زن باشه چی میگن؟ ضربنا. یک زن و یک مرد باشه چه میگن؟ ضربنا. اگر سه تا باشند و بالاتر هر سه مرد باشن چه میگن؟ ضربنا. هر سه زن باشد چه میگن؟ ضربنا. مرد و زن قاطی باشد چه میگن؟ پس برای متکلم الغیر شش صیغه لازمه، شش ضمیر. برای متکلم وحدت چند تا لازم بود؟ دوتا، یا مرد یا زن. پس باز میرسیم انشاءالله الان اگر فرصت شد میگم که اصل وضع ضمائر باید دو متکلم چند تا شد؟ متکلم وحدت دوتا، مال غیر این هشتا. اون وقت برای تثنیه ها برای مؤنث با ضمیر جدا وضع کنه، برای مذکر جدا وضع کند، هر دو را یک ضمیر داده. در هر دو الف که ضمیر متصل یا هما که ضمیر منفصلش است. و اینها حساب ضمائر تقریبا باید هر فعلی باید تقریبا 18 ضمیر داشته باشد، با اینکه وقتی حساب میکنیم 12 ضمیر بیشتر نیست، بعد حساب میکنیم کمتر میشد. پس حالا حساب کنیم 6-18 تا. 6-18 تا چند میشه؟ 6-18 تا 60 تا. 6-8 تا چند؟ 48 چند میشه همش؟ بله؟ 108 تا. انشاءالله به حسابش میرسیم. تقریبا 40 ضمیر بیشتر وزن نکرده، واضحه؟ کم آمده. حالا این اجمال مطلب بود، به خود مطلب که رسیدیم اونجا واضح تر میشه. حالا ایشون میفرماید که ضمیر یا مجرور است یا مرفوع است یا منصوب. استتا هر یک از اینها یا متصل یا منفصل. دو سه تا چند میشد؟ شش تا. پس شش قسم ضمیر ما میخواییم، لیکن یک قسمش تا حالا وضع نشده. او کدامه؟ ضمیر مجرور منفصل نداریم اصلا. اینها را کنار بگذاریم، باقی چند قسمون؟ پنج قسم. حالا عبارت گوش بدیم. من از ضمائر المتصله و لفظ اون چیزی که مجرور است. من بیان ما را میکنه، ما جره چیه؟ من از ضمائر و لفظ اون چیزی که جر داده شده. اون چیز چیه که جر داده شده؟ من بیان میکند. من از ضمائر المتصله که لفظ ما نسب، یعنی ضمیر مجرور با ضمیر منصوب یک شکل است. اینجا 18 تا کم میشد. و لفظ ما جره من از ضمائر المتصله که لفظ ما نسب منها، مثل لفظ اون ضمیر است که منصوب باشد. و ذلک ثلاثه الفاظ، یعنی ضمیر مجرور و منصوب که یک شکل هست سه صیغه. و ذلک ثلاثه الفاظ یا المتکلم مررت، مثلا مررت بی، حالا مناقشه نکن، مررت بی این یا چه اعرابی داره؟ مجرور. ضربتنی چه اعرابی داره؟ منصوب. یک شکل هست یا نیست؟ یک شکل هست. این مال یا متکلم. و کاف الخطاب، کاف خطاب مررت بکه، یک کاف چه اعرابی داره؟ مجرور. رأیت که، یک کاف چه اعرابی داره؟ پس باز کاف خطاب مجرور و منصوب یکیست. و ها الغائب رأیته، ایها چه اعرابی داره؟ منصوب. مررت بهی چه اعرابی داره؟ باز یک شکل شد. این اصول این هر سه، ضمیر تکلم، ضمیر خطاب، ضمیر غیبت، فروعش هم همینجوره. مررت بک، مررت بکما، مررت بکم، برو تا آخر. رأیتک، رأیتکما، رأیتکم، برو تا آخر. هاکذا در غائب. مررت بهی، یا لهو بیار که واضح تر بشه. قلت له لهما لهم بعد لها لهما تا آخر منصوبش انه انهما انهم تا آخر اینم یک شکلن. پس لفظ مجرور با لفظ منصوب یک شکل است. یا المتکلم و کاف الخطاب و حال غیبه. خب اگر اینجا حساب بکنیم برای هر کدوم 18 ضمیر میخواستیم چند تا کم آمد؟ چون مجرور و منصوب یک 18 تا بس کرده، 18 تا کم آمد، 18 تا کم آمد. خب حساب نگاه دار. للرفع و نصب و جرن، به تنوین بخوان جرن را، میگه اضافه نکن به اون نا، به تنوین جرن را با تنوین بخوان که اضافه نکنی به سوی نا. للرفع و نصب و جرن به تنوین بخوان که اضافه نشود به لفظ نا. لفظ نا کدوم نا؟ الدال علی المتکلم و من معه، یعنی نایی که مال متکلم مع الغیر است. این نا للرفع و نصب و جرن صلاحه. نا هم در مجرور استعمال میشد لنا، هم در مرفوع استعمال میشد ضربنا. این نا چکاره ضربه یه فاعل، معلوم شد یا نه؟ منصوبش این نه نا نه منصوب. پس این یک ضمیر را برای سه ضمیر بس کرده، دو تا اینجا کم آمد. نا هم در مرفوع، هم در منصوب، هم در مجرور. للرفع و نصب و جرن به تنوین لفظ نا الدال علی المتکلم و من معه، یعنی متکلم مع الغیر، صلحه. مثالش فالجر تعرف بنا، اینا مجروره. و نصب نحوه فإن نا، نا منصوبه چکاره؟ ان یا نا؟ اسم ان. و رفع نحوه نیل نا، نیل نا، این نا چکاره؟ نیل است فاعل. خب پس این نا در سه مورد استعمال شد. پس با سه تا نا وضع میکرد یک نا وضع کرده، گاهی در رفع، گاهی در نصب، گاهی در جر. نحو نلنا المنح، منح جمع منحه. حضرت صدیقه سلام الله علیها به آقای ابو بکر علیه السلام خود، آقای ابو بکر تمنعنی منحت ابی، و چیزی را که پدر من ببخشیده از من میگیری؟ منحه جمعش منح. حالا عبارت نظر کن، اعرف بنا، میگم ما را بشناس. میگم چرا؟ فإننا، بجد ما مردم، نلنا المنح، ما عطا میکنیم منح را، منح جمع منحه، یعنی به شما چیزی میبخشیم مثلا. خب تا اینجا آقا چه کردیم؟ حسابش را بعد فردا انشاءالله، حالا وقت گذاشته که ضمائر مجروره متصله با منصوبه متصله یک شکل شد. نا مرفوع و منصوب و مجرور یک شکل شد. و ما ادا ما ذکر یختص بالرفع. غیر از اینهایی که الان حساب کردیم که مجرور و منصوب یک شکل است، نا مجرور و مرفوع و منصوب یک شکل است، بقیه از ضمائر متصله هر چی که داریم مرفوع است. دیگه ضمیر متصلی که مجرور و منصوب باشد نداریم. ضمیر متصلی که هم مرفوع باشد هم منصوب باشد هم مجرور نداریم، فقط مال مرفوعات است. و ما ادا ما ذکر مختص بالرفع. او کدامه؟ و هو تاء الفاعل و الالف و الواو و یا المخاطبه و نون الاناس، که اینها فقط مرفوعند. پس ضمائر متصله مجرور و منصوب یک شکل شد، نا مرفوع و منصوب و مجرور یک شکل شد، با باقی هر چه ضمیر متصل داریم تمامش مرفوع است، دیگه مجرور نداره، باقی منصوب نداره، فقط مرفوع است. و ما ادا ما ذکر مختص بالرب و هو تا الفائل و الالف و الواو و یا المخاطبه و نون الاناث و الالف برای فردا.